بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب، سخن در مسئله نهم بود. فرمودن کسی که الف دینار یا الفین یا ثلاثت آلاف درهم برای نفقه خانواده بگذاره، فرمودن به این که این برش زکات واجب نیست. ولی سید می فرمان اگر این که متمکن از تصرف در مال نباشه، ولی اگر حالت غیبت او با حالت حضورش در تمکن از تصرف فرق نکنه، در این صورت برش واجب است که زکات را بپردازه. خب، این بیان گذشت. گفتیم روایاتی که در باب وارد شده تفصیل بین حضور و غیبت گذاشته که اگر مالک مال غایب است، زکات واجب نیست، و اگر حاضر است، زکات واجبه. بر این اساس ابن ادریس دیدیم اشکال کرد که گفت این روایات اخبار آغادند و نمی شود در مقابل ادله‌ای که قبلن گذشت و مدار را بر امکان تصرف قرار داد بگیم این ادله مخصص اون ادله هستند. خیر، مدار بر آن در زکات بران است که مالک مال باشه یک، و پیوسته در طول یک سال بتواند در مال خودش به نفسی یا به وکیلی تصرف کنه، یعنی ولو غایب باشه، اما اگر وکیلی در کار داشت که می توانه وکیل در مال تصرف کنه، در این صورت زکات واجبه. و مسلمه که وکیل معمولا در جایی است که مالک غائب باشه. پس فرقی بین غیبت و حضور مالک نیست. تا بگوییم با غیبت زکات واجب نیست و با حضور زکات واجبه. دیروز عرشان که صاحب جواهر به مرحوم ابن ادریس اشکال کرده که نسبت بین اون ادله با این روایتی که خوندیم آمخاص من وجه مورد تعارض و تنافی جایی که مالک غائب باشه. در صورتی غائب بود ولو بتوانه در مال تصرف کند، به مقتضای طایفه سابق زکات واجبه. به مقتضای این سروایتی که دیروز خوندیم زکات واجب نیست. بگیم این سروایت مخصص اون اخبار قبل میشه. پس هر شخصی که میتوانه در مال تصرف کنه بر او زکات واجبه، مگر آنگاه که غایب از مال باشه. بعد احتمال دادن که اصلا تخصص باشه، برای اینکه در این مدتی که پول برای نفقه خانواده داده، عادتا این مال تلف میشه یا تبدیل به عین غیر زکوی میشه. خانواده میرن جنس میخرن، وسائل معیشت میخرن، چون که علامه و محقق کلمه للاتلاف ذکر کرده اند. لذا فرمود اصلا شاید دیگه مال باقی نمانده باشه، به صورت درهم و دینار نمانده باشه با غیبت مالک. این بیانی بود که صاحب جواهر ذکر کردن. خب اما دیدیم در عبارت سنگه در قروه اسمی از غیبت و حضور نبرد، بلکه اینطور فرمودن که قاب و بقیه الى آخر سنه به مقدار زکات لم تجب علی الا اذا کان متمکنا من التصرف فیه طول الحول مع کونه قائبا. ایشون از این عبارات استفاده میشه که میخوان بگویند اون روایات قبل که مدار را بر امکان و تمکن از تصرف مالک در مال قرار داد، اون روایات بر این سه روایت دیروز مقدمه. استاد خوبی رضوان الله توجیهی برای روایات روز قبل ذکر کردن و بر آن اساس فرمایش سید را در عروه تقویت میکنه. ایشون میفرمود که پر واضح هست که غیبت و حضور دخلی در مال نداره. زکات واجب بر مال زکوی با گذشت حول، خواه مالک حاضر باشد یا حضور به قول معروف فیزیکی در کنار مال نداشته باشه. ما این را مطمئنیم که وصف و حضور و غیبت به ما خما و به انفس اما اینها دخیل در وجوب زکات یا عدم وجوب زکات مطمئنن نیستند. این از یک طرف. سائل هم یه آدم ملایی بوده، معلومه که چنین چیزی در ذهنش اثری و دخالتی نداره که حالا میخواد مالک حاضر باشه یا مالک حاضر نباشه، بعد از اینکه میداند که مدار بر امکان تصرفه. از طرف دیگر مسلم است که صرف مال در نفقه موجب برای خروج از زکات میشه، برای اینکه همه مسلمین میدانند که وجوب زکات بر تقدیر آن است که مال باقی مونده باشه، اما اگر مال به هر صورت صرف شده باشه یا تبدیل به جنس غیر زکوی بشود، خب زکات در مال واجب نیست. چه میخواد تبدیل به خاطر نفقه بشه یا به با این پول مال زمین بخره، باغ بخره، پس خصوصیتی هم برای انفاق و نفقه خانواده به ماهی نفقه، این هم خصوصیتی قطعا نداره. پس چی موجب شده که اسحاق ابن عمار یا ابی بصیر ملا این سؤال را از امام کنند؟ منشأ برای سؤال همین بوده که در ذهن این بزرگواران این بوده که یه مرتبه آدم مال را نزد خانواده میگذاره و خودش به سفر میره، اون هم سفرهای زمان 1400 سال قبل، که عادتاً مسافر از خانواده منقطع میشه. میگن پدر ربیعت الرای به سفر خراسان آمد و بچه در شکم مادرش حامل بود، بعد از مدتی برگشت و ربیعت الرای ملایی شده بود که در مجلس درسی در مدینه داشت و شاگردان حضور پیدا می کردن. این پدر ربیعت الرای برگشت به مدینه، رفت در منزل، در همین اثنا هم ربیعت الرای از درس برگشت. ربیعت الرای درگیر شد که مرتکه بیکار مکان کذا، چه حقی داری بدون اجازه و بدون یا الله مثلا وارد خانه شدی؟ اون هم حمله کرد به ربیعت الرای که توی جان الدنگ چیکار میکنی توی خانه من؟ بین پسر و پدر درگیری فراوانی شد. بعد مادر فریاد داد که بابا این شوهر منه. به پدرم گفت این پسریست که وقتی رفتی من حاملی به او بودم. معمولا اینطوریه که در سفرهای قبل وقتی مسافری از خانه خارج میشد، نه تلفنی بود و نه ارتباطاتی بود و نه پیغامبر و پیغام رسی هر روز بود، معمولا منقطع از زن و بچه و اموال و نفقات آنها می شد. لذا امام علیه السلام در تفصیل به خاطر همین ذهنیت سائل جواب میده. سائل میخواد بگه کسی که به سفر رفته و منقطع شده از زن و بچه و مقدار 1000 درهم که عادتا نصابه در اختیار زن و بچهش قرار داده چه حکمی داره؟ با اینکه سفر موجب انقطاع و عدم امکان تصرف در مال، امام می‌فرمایند اگر حضور داره و بعد در مال داده به نفقه اما خودش نرفته از شهر خارج نرفته که میتونه در مال تصرف کنه، زکات واجبه. اگر خارج شده بود نمیتونه مثل سفرهای گذشته است، چون امکان تصرف در مال نیست ولو بالاختیار. ما قبلا گفتیم اگر دفع میشد مالی و امثال ذلک زکات نداشت، اینجا بالاختیار مال را از تصرف خودش خارج کرده و به سفر رفته، امام می‌فرماید در این صورت زکات واجب نیست. پس اصلاً روایات دیروز منافاتی با شرطیت تصرف و عدم تصرف نداره. این یکی از ثغریات اون کلی است. اون کلی این بود که اگر ممکنه تصرف زکات واجب و اگر ممکن نیست زکات واجب نخواهد بود. آخرین مسئله از این بحث، یعنی از بحث زکات ذهب و فضه، سید می‌فرماید اگر چند گونه مال نزد او هست ولیکن هیچ کدام به تنهایی به حد نصاب نرسیده ولی مجموع به حد نصاب رسیده باشند، آیا این زکات واجبه ام لا؟ مثلا 10 دینار طلا و 195 سکه نقره درهم داره. مسلمه که 10 دینار طلا به اضافه 190 درهم برابر 200 درهم یا برابر 20 دینار طلا میشه، آیا در این صورت زکات واجبون ام لا؟ سید میفهمن خیر، مدار بران است که هر جنسی خودش مستقلن به حد زکات برسه. اگر جنس به تنهایی به حد زکات نرسید زکات بر او واجب نیست. این علاوه بر این که مقتضای قاعده هم همینه، روایاتی هم در این باب هست که این روایات رو هم تیمنا بخوانیم که فرمود اگر حتی همین سؤال به خصوص شده که 50 دینار و 190 درهم داره، امام می‌فرماید زکات واجب نیست. باب 5 از ابواب زکات الذهب و الفضه روایت زراره صحیح است که کل این مرحوم شیخ صدوق از زراره نقل میکنه به اسنادهی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده 199 درهم. خب 200 درهم زکات و نصاب اوله، اما این 1 درهم فقط کمتر داره. مردین از دو 199 درهم و 19 دینار بی 19 دینار هم هست. ایوزکی ها فقال الله، نه زکات واجب نیست، لیس علیه زکاتون فدراهم ولا فدنانیر حتی یتم، تا هر کلام به حد نصاب برسه. قال زراره و کذالک هو فی جمیع الاشیاء. خب این یه روایت. روایت دیگری که باز همینطور در علل از زراره نقل میکنه، لیس فی النیف شیئون حتی تبلغ ما یجب فیه واحد ولا فی الصدقه. روایت سوم که باز این هم دلالت داره صریحا، سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان اسحاق ابن عمار ان رجل له 100 درهم و 10 دنانیر علیه زکاتون. خود میدارین 10 دینار برابر با 100 درهم میشده، آیا زکات واجبه؟ فقاله ان فرد بها من از زکات فعلیه زکات. قلت لم یفر، نفرار نکرده، ورث 100 درهم و 10 دنانی، از باباش مادرش 100 درهم و 10 دینار رسیده. قال لیس علیه زکاتون. قلت فلا تکسر تکسر الدراهم على الدنانیر ولا الدنانیر على الدراهم، این کسر نمیشه این به اون یکی. قال الله، این هم که روایتی صریحا برای اینکه فرموده است که زکات در اینجا واجب نیست. منتها در مقابل اینها یه روایت دیگری هست که در باب یک از ابواب زکات ذهب و الفضه، حدیث هفتم. این حدیث هم اسحاق نقل میکنه، عن ابی ابراهیم علیه السلام قلت له 90 درهم، 190 درهم و 19 دینار، 20 دینار هم میکنی داره علیه فزکات شیعون. حالا اینو هیچ کدام به حد نصاب نرفت، اما مجموع به حد نصاب رسیده اند. فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 100 درهم ففیه الزکات، اگر طلا و نقره با هم جمع بشه هر دو به 100 درهم 200 درهم برسن ففیها الزکات. جمع فرموده اینجا، کس این را با او جمع کرده برابر 200 درهم شد، فرمود ففیها الزکات. لأن عین المال الدراهم، بعدم امام تعلیل فرمود برای اینکه چون اون چه عین مال است و مردم با اون معامله می کنن دراهمه، و الا دنانیر مخصوص پولدارهای درجه یکه. و کلما خلط دراهم من ذهب او متاع فهو ارض مردود ذلک الى دراهم فی الزکات و الدیات. اینجا فرمودست این ترس برمیگرده به درهم، هم در زکات و هم در دیات. از کنم حضورتون که شیخ فرموده است که مقصود از بلغ ذلک، یعنی هر کدام از نقدین اگر به حد 200 درهم برسن. بعض از بزرگانم دیدم این روایت را هم کردن بر استحباب مال و تجاره، چون فرمودی که چه درهم و دینار و همچنین سایر او متاع، اون متاع دیگر هم اگر بود رد میشه، چون در باب مال و تجاره حتی اگر غیر درهم و دینار هم بود گفتن زکات مستحبه. و اگر هم از هم بگذاریم به هر حال کسی به این روایت توجهی نکرده و اصلا فتوا بر طبق او نداره. از سرانجام هر کدام از زکات ها مستقلن مورد برای زکات باید باشن تا اینکه به حد نصاب رسیدن زکاتش واجب باشه. انشاءالله روز شنبه بحث در زکات غلات خواهیم کرد. فردا که میدونید انشاءالله بحث مسائل مستحدثه است. حالا یک آیه شریفه ای را میخونم، آیه که میخوام به مسجدشون برسن تشریف ببرن مانعی نداره. در سوره زمر آیه 9 اینطور فرموده: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا اولی الالباب. در آیه 8 خداوند متعال از همین سوره زمر، خداوند متعال میگه اشخاصی هستن که وقتی گرفتاری بهشون میرسه ازا مسته و شر میگه که سر صدا میکنند و به خداوند متعال توجه میکنند، اما وقتی که از گرفتاری و نجات پیدا میکنند دیگه یادشون میره، از خدا و همه چیز یادشون میره و بعد خداوند متعال اینها را وعید به آتش دوزخ میکنه. بعد از اون آیه اینطور میفهمند: امن هو قانتون، آیا اون کسی که در حال قنوت، قنوت به معنای حالت عبادتی است که درش کمال خضوع و خشوع باشه. قانت هم اسم فاعله، میدونی اسم فاعل دلالت بر استمرار داره. اون کسی که در حال قنوته و مستمرن در حال خضوع و عبادت خداوند متعال هست، در حال سجود و قیام و از عذاب آخرت و محاسبه قیامت حذر داره و امیدوار به رحمت خداست، دیگه دوم را نمیگه. امن هو قانتون، آیا چنین کسی که مؤمن است و قانت است، پیوسته در حال سجود و قیامه و در یاد آخرت و محاسبه قیامته، چه پیوسته با آب و امید رحمت حق متعاله، این با اون کسی که در طوفان بلا گرفتار میشه و یه لحظه به خدا متوجه میشه و بعد فراموش میکنه، این دو با هم برابرند؟ کلا قطعا نه. بعد میفرماد قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیرو اون مقایسه و قیاسی که بین اون دو دسته می کند، بعد می فرماید پیامبر ما بگو الذین یعلمون با الذین لا یعلمون برابرند. یعنی مرتبه عالم همانند اون انسان مؤمن خدا پرستی است که پیوسته در حال قنوت و خضوع در رکوع و سجود است. عالم چنین مسئله داره و اون انسان جاهل همانند اون شخصی است که در طوفان بلا فی الجمله توجه پیدا میکنه و سپس فراموش میکنه خدا را. انما یتذکر اولو الالباب، این فرق را صاحبان عقل و لب درک می کنند. یعنی باز فرق بین عالم و جاهل را جاهل نمی فهمه. فرق بین ارزش علم و عالم را از غیر عالم یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل و درایت این فرق را متوجه میشند، احساس میکنند. برای در ذیل این آیه شریفه حدیثی از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام وارد شده، فرمود الذین یعلمون ما هستیم والذین لا یعلمون اعدا و دشمنان ما هستند و اولو الالباب شیعیان ما هستند، که تشخیص میدهند حق و باطل کدام، عالم و جاهل کدام ها هستند، راه حق را از باطل تشخیص میدن. خب مسئله علم، مل مراد الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقتی به سیاق آیه نظر کنیم معلوم می شود که اون عالمی که نتیجهش قنوت شب و روز هست و یرجو رحمت ربهی و یحذر الاخره است، اون کسانی که این صفت در آنهاست، با علم و دانش خویشتن امید به رحمت خدا دارند و از مواقف آخرت ترسانند و پیوسته در حال قنوت و رکوع و سجودند، اینها مصادیق اون علمی هستند که الیستوی الذین لا یعلمون. فرمود چنین علمی و چنین شخصی که اثر دانش علم او این حالت خضوع و خشوعه، این برابر نیست با آنانی که از خدا غافلند و دورند و نمیدانند. بنابراین یادمون نره، درسته که هر علمی بهتر از هر جهلیه، اما این شعاری که ما پیوسته میدیم همونطوری که مولا هم در دعای کمیل اشاره کرده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، مراد از علم در این آیه شریفه این گونه افرادی هستند که با علم خویشتن داخل در امن و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره هستند. پیرو این جای شاهد روایاتی است که پیامبر اکرم از غیر او نقل شده، که پیغمبر در آن حدیث فرمود انبیاء اعظام لن یبرسو درهما ولا دینارا و انما ورثوا الاحادیث، یا فإنما ورثوا العلم، که در این روایتی که مرحوم شهید در منیة المرید نقل میکنه فرمود إنما ورثوا الأحاديث فمن أخذ بحديث فقد أخذ حظا وافرا، اون کسی که از احادیث ما مطلع بشود و بعد هم با او عصد کنه یعنی بگیرد و عمل کنه، نه فقط یاد بگیرد و در سینه بسپاره، چنین کسی را وارث راستین پیامبر مکرم اسلام، فقد اخذ حظا وافرا، فانظروا علمکم هذا امن تأخذونه، این علمی که می آموزید سعی کنید ببینید از چه کسی علم دین را فرا می گیرید. فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ في كل خلف قدولا ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبتلين وتعویل الجاهلین. جاهلین سعی کنید علم را از منابعی یاد بگیرید که اینها راستی اهل علمند و اهل واقعی دانش واقعیاتند، که این هم در خانه ما اهل بیتی که پیوسته قدول و افراد عادلی هستند که با علم خودشون از دین مقدس اسلام دفاع می کنن. بنابراین این علم همون علمی است که آیه شریفه به اون اشاره فرموده است و فرمود که نحن الذین یعلمون. بله، در یه حدیثی هم هست که کمیل ابن زیاد شبی بار پیام با مولای ما امیر المؤمنین از مسجد حرکت کردم به طرف منزل، بین راه یه مرتبه دید صدایی قاری قرآنی بلند چون با نوای زیبا و دلنشین همین آیه را میخونه: امن هو قانتون آنا اللیل. کمیل ایستاد و در دلش حالتی دست داد که عجب مرد خداییست. امیر المؤمنین متوجه شد، گفتش که بلی برم که قاری این آیه اهل جهنمه. تعجب کرد کمیل تا جنگ نهروان بپا شد و سر او را گردن جدا کردن. در لشکر خوارج بود، مولا به سر او با سر شمشیر اشاره کرد، فرمود: ام یا کمیل، ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما. بالاخره اون علمی که از اهل بیت آموخته شود و از اون منبع هستی از پر متصل به عیبت علم الله گرفته بشه، اون علم همون علمی است که لا یستوی الذین یعلمون با اونهایی که لا یعلمون. والحمد لله.